بسم الله الرحمن الرحیم. فقه دو استاد قنبرزاده، ششم دی ماه، صفحه 19.
من هم شاید این ساعت کلاس دیگه ای داشته باشم.
یوزم هم قرار دادن که اصلا تو باز میکنه ساعت 8 بده اونوش حتی مفهوم بشی اونوش
که فردا گفتم دو ساعت بیرونیم
شاید
یه سوال داشت
شاید این تو زندگی اومده
باشم
نه شاید هم بپردن بهتر بشه میرسیم به آخری که بسید ثابت میشه باید بریم نماز رو بپردن
نماز چیه؟ نماز زلزله ثابت میشه بفرم
چهارش دو دقیقی روز نتمیدیم و ظاهر و شیخ داره اشکال میکنه به شهید که این مجازی که شما میگید و به علاقه طبیعت میگید این در مورد عقد و بیع نیست، باید با عقد و اثر بیع چیز کنید، ملاحظه کنید این طبیعت اینجا هست، لذا یعنی بیع باید به معنای اثر باشه بعد به معنای عقد باشه، یعنی مجاز در مجاز باشه، این رو میخواد بگه یا چیز دیگه ایه، یعنی باید ظاهر اشکال یا نه.
بله اشکال از این جهت که اصلا بی منم برداشتم از عبارت مرحوم شیخ اینه که اصلا بی به معنای عقد استعمال نمیشه هیچ وقت، بلکه اون جاهایی که شما فکر کردید بی به معنای عقده اون جاها بی به معنای اثر عقده،
این یک استعمال مجازی دیگری بس چند تاست، یکی هم شیخ اضافه میکنه
نه بی به معنای پنجم نیست چون این همون میشه معنای
سوم،
آره دیگه همون اثر دیگه
شما
بدون
که اثر
عقل رو معنی میفرده شفرده به معنای استعمالی، بله بله معنی حقیقی نه، این هیچی در موردش
نگفته که مثلا این استعمالی فقط موزی داده مثلا حرف شاید
نه اونجا که میگه این استعمالات ظهور در این داره میگه که اونجایی که میگیم لازم البه و اینا این استعمالات حمله به این میشه ظاهرش اینه که استعمال رو پذیرفته، اما نه اینکه بگیم مثلا اینم به اونه یکی از معانی حقیقیه به باشه،
حالا اگه این رو بپذیره معنی ثانی رو نباید اینجور جهت میکرد که تر لغته و لافر
عرفی اونجا 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 واسه هم کنه معنی حقیقت
اونجا
در معنی بیان هم معنی حقیقی و در حقیقت این نیست، ولی خب اگه استعمالاتی هم هست هم میکنه به این معنی میشه مطلب اینجور جمع کنیم به این عبارت رو واقعا تو زن شهر چی بوده مقید نداریم میشه اینجور به این عبارت ها جمع بذار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
شما اینجا چیزم چیزم اینو تحت عنوان بوفه
دارید
چقدر میشه؟ شما با سبت ما جمعش کن در تانش من بودم نیدونم چقدر میشه دیاری ببین چند تا دوستان چند نفر بیست تا چند کمتر بشن
دستانی دستانی برای نگیم
دو نفر بیست که بشنید جمع 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 من نمیدونم هستیم بابر نایی بابر بعضا
شیرین های علی
بیان ما بسیار
درسته 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 درس
مگر اینکه معجزه ای دیدن، یعنی اونقدر ارتباط شیعیان با ائمه محدود شده بود که ائمه از کمترین فرصت ها برای اثبات ارتباطشون با عالم وحی و عالم غیب و تن مثلا اطمینان بخشیدن به شیعه استفاده می کنن. نمونه هایی رو مثلا گفت یه بار منظر حضرت بودیم که می نوشتم چیزی نوشته وقت اذان شد بلا حسل آقا بلند شده من دیم قلم خودش اداره داره میده به نوشت وای قلم این نویسه که شما بچه رو نگهدی بزنه اینا صرفا چون تکلیفه عالم که دستیار اینا هست تکلیف اون لحظه این باشه که دست به قلم بگیرن این لحظه نماز ولی عالم تحت اختیار و سلطه این بزرست هم ندیم
تو سوالت معرفتی میده
بپرسیدان میده نه حضیت هم نکنه ولی خب اینا بر اساس روایات ما مثلا یه جمله ای نعم کنه که ندیدم امام عسکری نعمش هم اینجا هست خیلی نه بر من سوال صحیح بر شما خواهی ندیدم در حضور جمع تکیه بده خیلی سخت میشه. ولی امام وقتی میفهمم مثلا تکیه بده اگه کسی میومد فاصله میگیره به احترام او تا و او بره. من شنیدم که بعد از بزرگان ما حتی تو ماشین اگر کنارشون کسی نشسته باشه تکیه نمیدن تو مسافره.
این قرطیه
هست که زمانی آدمش قرطیه اینو احترامه دیگه آداب اشتباه
اون قرطی داده احترام نمیدن ماشین بیره جلو میبا
بیره هم با هم صورت کنیم بزنیم حالا یه وقت شما از باب تحصیل آداب و بین الاحباب مثلا دیگه با ولی به هر حال نمیگم این شیوه این شکلیه ما به هر حال مثل قدیمی ها که میگفتم ما پامونه جلو پدرم و مثلا چرا آزنه بکردیم یا چی
اینجایی
الان هم هست قدیم بوده از باقیم خواهده هست حالا برای طلبه های ولی مثلا طرف نشسته جلو تلویزیون پاشو انداخته جلو ما به بابا شکره یه لیوان آب بر من بیار از آخر زمانی بعد بیادت پشت باید من کاری مثلا سرنایی میبینم مثلا طرف دراز کشیده با موبایلش به برم میره مثلا پدر بهش میگه فلان چو بیاد نمیدونم اونجا رو بگم چه اونجا باشه بشته میشه حرف میشه جبون های امتوزی هم یکی دارشون میشه. حالا تو خانواده نسبتا متدینی که ما ارتباط داریم نمیدونم غیر متدینی توی جنبه آداب شد اونا هم دو دسته باشه فرها خیلی مثلا اینها نفات این که ذکر میشده ائمه خیلی محدود بودن که در از امام هادی علیه السلام امام عسکری خیلی محدود یه داستان چیزی هم هست خیار فکر کنم میفروخته آره یکی کسیم این اصاب و ائمه بسن خب سوالی داشت از حضرت یه کاری داشت به طبع خیار مثل که گرفته توی طبع به سرش آه خیار مثلا از جلو در خانه رد میشه حضرت به این مأمور رده بسن آقا اگه خیارش خوبه بگو بیاد من میخوام خیار بخورم مأمور رفته رو برو آقا خیار دفته تو اینجوری مثلا حضرت به این تحت این پوشش مثلا دو تا سوال پرسیده و حضرت نکاز رشور بودند و یعنی نشون دهنه چقدر فضا بسته شده بود و در این ائمه متعظم خیلی فضا براشون بسته بود. به یک کتابی هست من دیدم ابوغری و حسان داستان هایی مربوط به امام عصر صلوات الله علیه و سلم جز انواریش یه داستانی هم نمیدونم چرا از قابل تصدیق باشه، اونجا نقل شده که وقتی خبر ولادت امام عصر پخش شده بود، ناهر سنگا بی مقدمه میرفتن تو خونه امام عسکری میگشتن تو بکنه حضرت پیدا، یعنی مثلا شنیده بودن که بچه متولد شده میامده میدونم کسی نیست، یعنی احتمال دروغ هم مثلا پیش توی تردید ها بود. و من تعجبم اینه که اینا ایمان داشتن یا ایمان نداشتن. خب اگه ایمان نداشتن پس اون روایاتی که میگه امام از طاغوتا نابود میکنه باید غلط باشه. چرا میترسیدن از امام از؟ اگر ایمان نداشتن بفهم داره، اگر هم ایمان داشتن خب تمکین میکنن میگوست اما بیا شما ایمان داشتن چی نحوه برخورد. یه باری گفتن اینجوری نمیشه، برید حضرت به امام عسکری بگید که یا بچه تو میدی یا میکشیمه. بعد اومدن در خونه حضرت رو گفتن یا خودت میکشیم یا بچه اون دوستان مهمان فقط خبر بدید که لازم جا به جا شد، خبر ندید که چیز کنید بیشتر می کنم. خلاصه تون داستان هست که ازت به خادم گفتن که برو آقا رو بهتون تحویل، ما مثلا این همه چند سال تلاش کردیم یه آزادی ایش که نبینه هم تحویل این مهمه رو نخست بدهش بسید مثلا سه ساله ایش رو هست دادن مهمه رو خوشحال بردن. بسید کردم اگر این حدیث این داستان بعدا فرضیه داشت تو اون کتاب اینجا نمیشه، اونا خیلی خوشحال از اینکه خون حضرتی رو بردن و یک قفصی از حیوانات دنده شیر اینا خب اینا که نمیشنده گفت اینو پرس کنید تو قفص. یه وقتی پرس کردن این حیوان ها اومدن این نوزاد رو در آغوش گرفتن که آسیب نبینه و گذاشتن که دورش میچرخیدن یعنی به خیالشون مثلا میشه رو خدا در رو خدا. بله حتما این کار رو کردم، تلاششون رو کردم که خب اول مبارک باشه انشاءالله که بتونیم شیعه. امروز هم مسئلش این بود که یک مرکز دیگه امتحان شفاهی میخواست برقرار کنه، من بهشون گفتم 8 تا 11 فرصت دارم، اون استاد دیگرشون ساعت 9 زودتر نمیتونست بیاد و اینا، خلاصه گفتن که میشه کلاس قبل از ظهرتون تعطیل کنه، نمیدونم به تعطیلی شاید سلام نباشه دیگه اصلاح میکنیم بیشتر امروز جا به جا شد. خب بریم سراغ بحث، این بحث اصولی امروز داریم، یه دقیقی بفهمید چون بحث ثمره مسئله صحیح و هم بیان، چون مرحوم شیخ واردش شده به تفصیل، مجبور اینجا توضیح بدیمش. بحث بر سر خب ادعای شهیدان که روشن، اینا ادعا کردن اینا وضع حل صحیح، مرحوم شیخ میخوام رد کنه این حرف رو. ردیش یه ردیه ای که مبتنی بر مسئله اصولی است. من اول ردیه رو میخونم بعد توضیح میدم که این چه ربطی با هم داره، چون ممکنه بعضی دوستان تو بحث اصولی قبلی اینو به دقت نخونده باشن یا یادشون نباشه، تکرار. و یشکل ما ذکراهو، آنچه که این دو بزرگوار ذکر کردن مشکل میشود، به ان وضع حال صحیح، اگر بپذیریم به و سایر اسامی عقود وضع شده برای صحیح، یوجب یه نتیجه ای دارد عدم جواز تمسک به اطلاق نحو و احل الله به اطلاقاتی که الفاظ عقود درش به کار رفته دیگه نمیشه تمسک کرد. این به عنوان ثمره بحث صحیح هم در اصول مسئله که اگر غالب صحیح شدیم نمیتونیم به اطلاقاتی که این الفاظ درش به کار رفته تمسک کنیم، و اگر غالب اعم شدیم میتونیم. این اون مسئله اصولی که قرار رو توضیح بدم. فعلا اشکال شیخ بفهمیم چیه برفرض که این ثمره درست باشه. نتیجه صحیح میشه که به اطلاق نشه تمسک کرد، نه اطلاق مثل احل الله البیت و نه اطلاق سایر الفاظ اصول حجاج بین المسلمین، نمیدونم المضاربت و فلان، اونا همه واژه های عقود که به کار رفته به اطلاقش دیگه نمیشه تمسک کرد. و اطلاق ادلت سایر العقود فی مقام شک به اعتبار شیء فیها، کجاها ما میخوایم به اطلاق تمسک کنیم؟ جایی که شک داریم یه چیزی معتبر هست یا نیست. مثلا قرار در بیع باطله، نمیدونیم قرار در صلح هم باطل میکنه یا نه، شک داره فقیه. مثلا یک سبب میبین جماعت میخوام با هم صلح کنه، نمیخواد بفروشه، اینجا باید معلوم باشه بعد نشه، این از جهت فقهی محل بحث. خب میگیم از صلح جایز و بعد میشه اطلاق داره، یعنی وقتی معلوم هم نباشه اسمش صلح، و وقتی صلح شد حضرت فرمودن جایز و بعد مسلمین، یعنی نافذ است، پس صلح صحیحه، میشه به اطلاقات تمسک کرد. اگر غالب صحیح باشیم نه، نمیشه به اطلاقات تمسک کرد، در حالی که خب این آخه اینی که طالب منوشه خوبی اشکال نیست، این ثمره است، خب نشه تمسک شد. خب ما غالب صحیح شدیم لوازمش هم در ایران میپذیریم دیگه، میگه نمیشه این طالب فاسده. ما عن نصیر از علماء الاسلام نشیعه، نه اصحاب، سیره علماء اسلام از تمسک و به ها فی هذه المقامات، در مقامات این جایی که شک میکنن به اطلاقات ادله تمسک میکنن، چه شیعه چه سنی، تمام کتب و قدما متأخرین رو بگردید به اطلاقات این الفاظ تمسک میکنن. این با یعنی این طرح شما که قابل صحیح میشید، این مخالف با وسیله قطعیه علما اسلامه، مقابل مثلا التزام نیست، خلاف ضرورت. حالا این همه توضیحی نیاز داره بدم، این داستان صحیح و عام و ثمره بحث داریم، امکانات نداریم. میخوان تأثیر به عام در شبه سبزم، تأثیر به عام در شبه چی؟ مستاویه رو برای دوستان توضیح بدیم. حالا عام و مطلق از این جهت چون جز احکام مشترک عام و اطلاق، یه عام مثال میزنیم، این عامه که مطلق مثال میزنیم. معنی هر دو یک چیزه، یعنی باید همه علما رو اکرام، فقط اون یکی کلمه همه توش هست، این یکی نیست، به اصلاحی میفهم اکرم العالم، جنس عالم، هر که عالمه باید اکرام میشه. اون العلماء چون جمع محلای بلا میگن از الفاظ عمومه، این نه، این از اطلاقش نمیتن. خب شبهه مستاویر بخوام توضیح بدیم، کجاها به عام یا به اطلاق میشه تمسک کرد، کجاها به عام و اطلاق نمیشه تمسک کرد. اگر ما شک در تخصیص یا تقیید داشته باشیم میشه به عام یا اطلاق تمسک کرد. مثلا من اگر شک دارم، مولا گفت اکرم العلماء، نمیدونم که آیا شبهه آیا علماء فاسق تخصیص خورده یا نه؟ شک دارم، شک دارم تخصیص دارم. احتمال میدم این گفت علما، منظورش علما با تقوا بوده، پرهیزکار بوده، نه علما مثلا اهل گناه و معصیت. اما مولا که چیزی نگفته، لفظش عامه. در چنین جایی و همجور در باب اطلاق شک در تقییدش دارن. اینجا خب جای تمسک دیگه، اصلا عام و اطلاق فایدهش همینه که ما هنگام شک میگیم تمسک میکنیم. یا اگر واقعا میخواست با تقوا، خب میگفت در مقام بیان که بود در باب اطلاق، اونم که گفته همه، خب استثنا نزده، اینجا تمسک میکنه. اما اگر شبهه مصداقیه باشه، یعنی یک کسی است که اصلا نمیدونیم عالمه یا نیست، در یک زید نامی زید شک داریم عالم است یا جاهل، ببین این اسمش میذاریم شبهه مصداقیه عام، یعنی عالم معناش شبهه مفهومیه نیست، معناش که میدونیم عالم یعنی دانش، شبهه مصداقیه داریم، یعنی نمیدونیم زید دانشی دارد یا نه، آدم بی‌سواد نیست. آیا اینجا میتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم، بگیم اکرام زید هم واجبه یا نمیتونیم؟ بگیم از عموم اکرم العلماء فهمیده میشود که زید رو هم باید اکرام کرد. میشه همچین نتیجه گرفت؟ نه، شما باید اول مصادیق عالم رو احراز کنید تا تکلیف یعنی شما رو بگید. مادام که شک داشته باشید این تکلیف یعنی شما نخواهد کرد. بله، بعد از این که موضوع رو احراز کردید، مصداق رو، اگر شک در تخصیص به بچه دیگری داشته باشید، اونجا میتونید در اطلاق با عموم تمسک کنید. مثلا میدونید زید عالمه، اما چون بی تقواست اعتماد میدیم با اینکه عالمه مولا اراده نکرده باشه، اونجا با اون تمسک میکنیم. این بس توضیح مسئله اصولی شه، تمسک به عام در شبه مصداق و اطلاق فرقی نمیکنه. در شبه مصداقی جایز نیست، اما اگر موضوع احراز شد و با این حال شک در تقیید به خاطر حالاتش داشته باشیم، اونجا عام حجت رو عام تمسک میکنیم. این قانون اولیه در باب عموم اطلاق. حالا میخوام همین بحث رو دست دهی و عام تطبیق کنیم دیگه، برگش خیلی سخت نباید باشه. کدوم؟ نه، اون شک در تخصیصه، شبه مفهومی رو اصلا واردش نکردم. شبه مفهومی چیز دیگری، شبه مفهومی مثلا این که گفته عالم، من نمیدونم عالم یعنی چی، منظور از عالم، عالم دینه یا نه هر کسی که درس خونده باشه، دانشگاهی هم باشه، کشاورزی هم باشه، اونم عالمه. میشه شبه مفهومی، هم وارد بحثش نشدم. در شبه مفهومیه هم اگر ظهور پیدا نشه دچار اجمال میشه دیگه. شبه مفهومیه باز هم بهش نمیشه تمسک. اونجایی که میشه تمسک کرد که شک در تخصیص باشه، یعنی عالم میدونیم چیه. خب بگذاریم. اما در باب صحیح و عام، در باب صحیح و عام اگر معتقد باشیم که الفاظ عبادات و الفاظ معاملات وضع شده برای صحیح، در همین بحث خودمون احل الله و زهی میخوام تدبیرش کنم. بر اساس قانون، قانونی که بالا گفتیم، اینو تقسیم میکنیم، میگیم اگر صدق بی معلوم باشد و شک دست حتش داشته باشی، به اطلاق میشه تمسک کرد. اما اگر شک دست صدق بی داشته باشی، اصلا نمیدونیم بی اینجا صدق میکنه یا نه، کجا ها میشه به اطلاق احل الله و البی تمسک کرد، کجا نمیشه. بر اساس اون قانونی که در اصول داریم، اگر بی صدق کرده و شک در تقیید داریم، یعنی احتمال میدیم شارع قید داده گفته احل الله و البی که من گفتم اینجا نمیاد، اونجا به اطلاقش اگه شک کنیم میگیم خب اگر قید داشت میگفت دیگه، میگه نگفته یعنی نمیخواد. این در شک به اطلاقش توسل بکنیم. اما اگر از سه دقیقه به اصلا نمیدونیم این کار به یا یک کاری انجام دادن نمیدونیم این به یا به نیست، خب نمیشه به اقل الله رو به توسل کنیم دیگه. مثل همون مثل اون زیدی که اصلا نمیدونیم عالمی عالم نیست، نمیشه توسل به آن. خب اگر ما شرایطی رو برای صحت به داشته باشیم و شکش داشته باشیم، مثلا نمیدانیم که آیا در صحت به عربی بودن سیره آیا شرط صحت به یا نیست، عربی بودن سیره، خب اگر حالی به اهم باشیم معنیش نیست که، یعنی اگر شما صیغه به و فارسی خوندی این کار به نیست، به هست ولی به باطل در فرض شک در فرض اعتبار عربی بودن، اگر عربی بودن شرط نباشد که این قطعا هم به هم صحیح، اما اگر عربی بودن شرط باشد اهمی ها میگن این کار شما به هست ولی باطله، صحیحی ها میگن اصلا کار شما به نیست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اعمی ها میگن ما چیه در بی بودنش یقین داریم، دسته حد شک داریم به اطلاق تمثل، صحیحی ها میگن اصلا ما در بی بودنش شک داریم نمیتونیم به اطلاق تمثل کنیم. این میشه توضیح این و ثمره بحث صحیح ها. صحیح هم
در قرص صحیح توی قبود هم قاید صحیح هم در قرص هم یه ندن اشاره که خودش
صحیح هم در شهر
اشاره که باید جهل معنی نکرد توی عرفات ما
بود، نظر شخصی شماست. اگه عبادت شهید ما باشه مثل شهید مواجهیم که اینو مثل صلات یکی کرده بود مایات جهلیه، ولی شما شما قبول نکن کی فهمده نظر شماست یعنی یا نظر شهید، من شاید به شما هم نظر باشم، منظور این که این عبادت شهید اول مگه نبود که گفت این مثل صلاته، اصلا الفاظ عقود میگفت چه فرق با صلات داره،
نه نظر جهلی بودنه، نظر
احترام
اعتباری بودن بعد صلا جهل شاره، اما عقود جهل عرفه،
نه بابا همه شون جهل شاره، جهلی
هم مطلق افتاده جهلی این اعتباری دیگه، جهلی این اعتباری مانیاتون جهلی هم نه جهلی هم
همونجور شهرمش دارم جهلی میشه،
نه همه چی نه این الفاظ عقود و اینا که موضوع اثر است، لا تطلق على الفاسد، فاسد یعنی فاسد در عرف یعنی فاسد در شر، نه بابا چی در خود این اعتماد داره، فاسد یعنی چیزی که در شریعت فاسده، یعنی اعتماد میدید ایشون مثلا به این که فاسد باشه در شریعت و منظور چی این فاسد، آقا احتمالشو که شما دارید میدید میگم ظاهر این فاسد، فاسد در شرعه یا فاسد
روی در کنم شما رو دارم این اینجا بگیرم چیز شما
کلن دارم شک میکنم که از این وقت کلاس ادامه بدم یا نه، این عبارت شهید شما اعتماد میدید منظورش یعنی چی بگی که فاسد غیر از فاسد در شرع منظورش باشه، بابا معلومه دیگه تاول من اعتمادم به شیخ انصاری بیشتر از شما، لا تطلق علی الفاسد یعنی اون بیایی که ما در شریعت فاسد میدونیم اینش اطلاق نمیشه به عبادت شهیدی، خب حالا شما قبول نکنید اونم که تصدیق کرد بحث شده برای حقیقت است برای صحیح، صحیح یعنی صحیح شرعی، عرضم بکنم من شما که و این طالب فاسد وجود داره اگر مبالغ صحیح بخواییم باشیم وقت تمسک به اطلاقات گیر میکنه، در نتیجه مرحوم شیخ میخواد توجیه کنه بیان بگیم شهید درسته که ظاهر عبارتشون مثلا اینه که وضع شده برای صحیح، اما نه منظورشون بگیم این نیست، منظورشون اینه که وضع نشده برای صحیح، وضع شده برای شما هم ناراحت نمیشید دیگه، شما هم چون معتقدید که اینا امضایی هستن اینا شما خیالتون رو خواهد، پس این ثمره رو بخواستم توضیح بدم که این با این دقتی که تو ثمره داریم چون بعد با توضیح دوباره معموشه برمیگرده به این ثمره، اینا تو ذهنتون داشته باشید بعد از توضیحات دوباره برگردیم ببینیم با این توضیحات به اطلاقات میشه تمسک کرد یا نه، فعلا اگر غالب صحیح شدیم نمیشه اگر صحیحی شدیم به اطلاقات نمیشه تمثل کرد. از نه هم میخواییم توجیه کنیم. نه یمکن ان یقال ان البیع و شبهه فی العرف اذا استعمل فی الحاصل من المستر الذي يراد من قول القائل بئت و چی؟ اندل انشا لا يستعمل حقیقتا الا فی ما کان صحیحا مؤثرا. بیاید توجیه کنیم، بگیم این حقیقت اندل استعماله. دقت کنید تا حالا چی میگفتیم؟ عبارت شهید چی معنی میکردیم؟ که اصلا بیع وضع شده است برای بیع صحیح دشه. حالا بگیم نه، بیع وضع شده است بر همون معنی خودمون، یعنی تملیک آینه به مال، اصلا چیزی غیر از اون نیست، میخواد صحیح باشه شرع خود نباشه. اما یه معنی دومی گفتیم، گفتیم گاهی اوقات بیع به معنای اثر استعمال میشه، اون اسم مصدری. به اینو بگیم هرگاه قرینه داشتیم که به از معنای مجوله خارج شد و به معنای اسم مصدری استعمال شد، اونجا تنها معنایی که میشود به بهش هم کرد به صحیحه. یعنی در جاهایی که با قرینه فهمیدیم به معنای اسم مصدری استعمال میشود، اونجاها مجبوریم به معنای به صحیح معنا کنیم. بگیم اینا که گفتن صحیح منظورشون اینه، این نوع استعمالات میخواستن بگن، نمیخواستن از اساس واژه رو معنا کنن. نه، واژه که قطعا معنی اهمه، اما کمان که ما قبلا در بحثای پیشین گفتیم که معنای موضوع لهش تملیک و انشاء تملیک آینه نه، اما گاهی خود به معنای حاصل مصدر و اسم مصدری به کار میره. اونجاها اگر قرینه ای بود که بیعی به معنای حاصل مصدری به کار برد، تنها معنایی که میشود در چوال به صحیح باشه. این حرف درستی، ما موافق با شهیدین هم هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه یا صحیح قبلا هم حرف قبلی، یا صحیح اندل ناقل یا صحیح عند الشارع. اما صحیح عند ناقل که گفتیم اصلا لاینفک با انشاء، منشأ خودشه، خودش دقیق میدونه که داره انشاء میکنه دیگه، اصلا قابل تفکیک نیست. در حقیقت معنای اعمی وجود نداره که بخوام بگیم اعم، فقط صحیح محتمل است. خیلی این منی که انشاء میکنم، خب لابد اون منشأ رو صحیح میدونم که دارم، در نظر من لاقل صحیحه، حالا شارع بپذیره یا نپذیره، پس نزد من، در نظر من، در انشاء من که دارم عموما صحیح انشاءش میکنم. پس وقتی میگیم اثر، طبیعتا میشود صحیح فی نظر ناقل، چون اصلا معنای دیگری متصور نیست. نمیشه که. اما به لحاظ شارع چی؟ خب شارع یا این صحیح ناقل رو یا شارع امضا میکنه یا نمیکنه. اگر شارع امضا کرد، خب میشه صحیح در شارع و مشکل هست. اگر هم امضا نکرد، اون کاری که اون آقا انجام داده میشه لغو محض، چون ترتیب اثر بهش داده نمیشه. اون ترتیب اثر وقتی بهش داده میشه که شارع امضا کنه. این کاری که او انجام داده درسته که حقیقتا انشاء کرده، اما کلا انشاء به لحاظ اثر چی فایده داشت؟ حالا مثلا شما اینجا بشین تمام ملکیت های عالم انشاء کن، بگو که کتاب آقای الف رو تملیک کردم به آقای ب، خونه آقای ب رو تملیک کردم به آقای جیم، عبد آقای جیم رو تملیک کردم. بس بگه یکی یکی شروع کن به اعتبار انشاء ملکیت تمام املاک آدم. خب که چه اعتبار؟ بله در نظر خودت انشاء کردی، ولی مادامی که شارع امضا نزنه چه فایده؟ این لغو محضه، به شما میشید کل حاضر. هر کسی شوخی به خاطر شوخی نفر بزنه، یا کاملا جدی، هیچ فرقی با هم دارن؟ هیچ فرقی ندارن. به لحاظ ترتیب اثر که نگاه کنه این میشه لغو من. پس اگر منظور صحیح فی نظر ناقل باشه که لابد منه، و اگر صحیح فی نظر شارع باشه بازم از این جهت قابل دفاعه که اون چی که صحیح فی نظر شارع نیست که لغوه. پس این معنا پیدا میکنه که چرا میگن به، یعنی به صحیح، چون اگر صحیح فی نظر ناقله که چاره‌ای ازش نداریم، اگر صحیح در نظر شارع میگن چون غیره و همش لغوه. این معنا معنی درستی ما میپذیریم، اما آیا حالا واقعا شهیده منظورشون اینه یا نه، اینجوری میتونیم توجیه کنیم کلامشون رو، مثلا هم میکنیم برخلاف ظاهر رو یه جوری مثلا داستان رو
سرش هم
نعم یون میکنه این یوغال. پس اساسا معنای به ما تغییر ندادیم. به همونی که گفتیم معنی اهمه، انشاء تملیک این به مال، این انشاء میتونه صحیح باشه میتونه باطل باشه. ما در معنای به صحت و عقص نمی کنیم. اگر یه جایی با قرینه به معنی اثر استعمال شد، خب ولی اثر این اثر صحیح اونجا رو میپذیریم. نه هم یوم کنن یقال اِنَّ الْبَيْعَ وَشِبْهَهُ فِي الْعُرْفِ، در عرف زمانی که استعمال شوند در حاصل از مصدر، یعنی به نوع استعمالش رو پذیرفتیم به معنی معنای بی، نه پذیرفتیم به معنی یکی از استعمالات بی پذیرفتیم دیگه. حالا اگر در معنای حاصل مصدری استعمال شد، معنای حاصل مصدری چیه؟ الَّذِي يُرَادُ مِنْ قَوْلِ الْغَائِلِ بِئْتُ عِنْدَ الْإِنْشَاء، اون معنای حاصل مصدری که موجب و منشأ هنگام انشاء قطعش میکنه، یعنی ملکیت فی نظر ناقل، معنای حاصل مصدری در نظر منشأ. منی که میگم به تو یه چیزی رو انشاء میکنم، منشأ من چیست؟ همون میشه اما اثر فی نظر ناقل. حاصل مصدری ای که الذی یراد من قول القائل به تو، میخواد بگه یعنی فی نظر الموجب فعلا داریم حرف میزنیم. اگر در جایی عرفن به در معنای حاصل مصدری استعمال شد، اون وقت میگیم لا یستعمل و بله حقیقتا الا فی ما کان صحیحا مؤثرا ولو فی نظر القائل. استعمال نمی شود حقیقتا، یعنی کلمه به و واژه به استعمال نمی شود مگر در اونجا که صحیح و مؤثر دستکم در نظر ناقل باشه. حالا شارع قبول نداشته باشه دستکم چون اگر فی نظر ناقل هم مؤثر نباشه، یعنی خود ناقل هم که میگه به تو منظورش این نیست که به یا انشاء کنه، خب یعنی فقط لفظ رو داره میگه، این توهی از معناست. دستکم باید در نظر قائل اثر حاصل بشه که انشاء درست حقیقی باشه، ولی میشه لغلقه لسان. پس اگر بخواد در حاصل مصدر به کار بره، امکان نداره حقیقتا استعمال بشه مگر اینکه اراده صحیح بشه، یعنی اگر صحیح نباشه قطعا استعمال مجازی است، امکان نداره. مثلا میگیم که آقا به یک کسی گفته به تو، میگیم آقا منظور از به تو این بود که واقعا ملکیت نشو کنیم، نه بابا بخواستم بگیم عینم درست تلفظ میشه یا نه. خب اینجا اگر به فعلو بگیم به که حتما مجازه، خب قطعا این به نیست. اگر به معنای حاصل مصدری قطعا رخ نداده، وجود نداره اصلا. به معنای حاصل مصدری فقط وقتیه که دست کم در نظر قائل اون اثر ایجاد بشه، قطع انشاء کنه او رو، ولو فی نظر ناقل. ثم حالا در نظر دستگم در نظر ناقل باید صحیح باشه. حالا شارع چی؟ ثم اذا کان مؤثرا فی نظر شارع، اگر در نظر شارع هم مؤثر باشد، کان بیعا عنده، نظر شارع هم میشود بی. پس بی رانه حاصل مصدر، نزد ناقل که شد بی، چون بی رانه حاصل مصدر نزد او الان انشاء شده. اما آیا نزد شارع هم بیه؟ خب اگر همین اثر رو شارع هم قبول کنه، معنی حاصل مسئله نزد شارع محقق شده و الا نه. کان بیعن انده، همینی که بیع فی نظر ناقل بود، حالا می شود بیع فی نظر شارع، باز بیع به شارع هم به معنی همون حاصل مسئله. و الا اگر شارع قبول نداشته باشه، میگه اون آقا درسته جدن انشاء ملکیت کرد، ولی بنده این انشاء رو قبول ندارم چون با الفاظ عربی نبود، اگر این باشد کان صورت بیعه، در نزد شارع، در نزد خود او که صورت نیست واقعی است، اما در نزد شریعت این مثل صورت یک بیعه است. اگر کسی برای شوخی بگه به تو، چه فرقی میکنه با اینکه فارسی میگه به تو فروختم، وقتی در شریعت اثر نداشته باشه اثر به فرض باید نداره. نظیر حاضر، حاضر اندلو، اگر کسی برای شوخی میگه به تو، هیچ لغو محض هیچ اثری داره نه، وقتی در نظر شریعت این باطله، مثل حاضر اندل عرف به شریعت میگه آقا این بی کرده، میگه چه بی کرده، این باطله محضه، چون بی به معنی حاصل مصدری مورد نظره، مجبوریم بگیم صحیح، چون اصلا اون اثره فقط وقتی که صحیحه، چون فاسد که اثر نداره. اگر منظور آقایون این باشد، آقایون شهیده، که وقتی به معنای حاصل مصدری استعمال می شود، استعمال حقیقیش فقط در صحیح این قابل درک. اگر به معنی حاصل مستری باشه و به بیع فاسد دیگر بیع قطعا مجازه، این درست میشه با قابل توجیه میشه.
یا باشید مثالش نیست
عبارت من گوش فالبیع الذی یراد منه ما حصل عقیب قول القائل بعتو عند العرف و الشرع حقیقة فی الصحیح المفید للأثر و مجاز فی غیره. پس بیعی که اراده شود از اون بیع ما حصل، یعنی بیع به معنی حاصل مصدری نه به معنای مصدریش، بیعی که اراده شود از اون بیع آنچه که حاصل می شود عقیب قول قائل به تو، یعنی وقتی قائل می گوید به تو حاصل می شود این در عرف و شرع، اون معنای حاصل مصدری نزد عرف و نزد شرع، این حقیقتا فی صحیح المفید للأثر، این حقیقت است فقط برای حسه صحیح. یعنی اگر اون بیع صحیح باشد این استعمال حقیقی است، اگر صحیح نباشد قطعا استعمال مجازی است و مجاز اون فی غیره. البته بین عرف و شرع تفاوته، یه چیزایی رو عرف به صحیح میدونه که شرع نه، یه چیزای شرع صحیح میدونه که عرف نه، این هست. اما به هر حال وقتی نظر عرف سخن میگیم صحیح عند العرف، وقتی نزد شعر میگیم صحیح این در شعر، الا ان الافاده و ثبوت الفائده، ثبوت الفائده مختلفون فی نظر العرف، این که کجا فایده داره و فایده ثابت هست در نزد عرف و نزد شعر متفاوته. یه چیزایی رو عرف صحیح میدونه شعر باطل، مثل معاملات قرری مثلا، عرف میگه خب این بیه دیگه، دوست دارن جاهلانه معما، شعر میگه نه این باطل. بیه ربوی خب اینا میگن دوست داریم خموزیات معامله کنیم، به کسی چه مربوط، شارع میگه نه این ممنوعه. برعکسش هم ممکنه داشته باشیم، یه جاهایی شارع به کسی اجازه بده که عرف نپذیره، مثلا شارع به پدر بزرگ اجازه داده در اموال طفل تصرف کنه، شده عرف نباشه، عرف میگه این بچهاش بابا داره، به پدر بزرگ چه ربطی داره؟ خب در شریعت ولایت برای جدم جعل شده، تصرف او رو تصرف صحیح میدانند. او ممکن اصلا نپذیره که وقتی بچه خودش پدر داره، مادر داره، پدر همه زندن، پدر بزرگ باید چی حق داره اموال او رو بفروشه؟ او در اسلام چنین چیزی جعل شده، او رو باطل میدونه این امر، ولی مثلا شرط داره. مثال های دیگری هم هست که در شریعت صحیحه ولی به عرف که مراجعه میکنی صحیح. خب پس این در فائده دار بودن، در فائده دار بودن بین عرف و شرع تفاوته، اما به هر حال چه از عرف بپرسی چه از شرع بپرسی، اگر بنا حاصل مصدری استعمال میشه مجبور بگی صحیح، عرف بگه صحیح نزد خودم، شرع بگه صحیح نزد خودم، اتفاقا به خود گوینده هم که میگه صحیح نزد خودم، یعنی اصلا معنای حاصل مصدری با غیر صحیح نمیشه معنا بشه، حالا یا فی نظر ناقل یا فی نظر شرع یا فی نظر العرف. اگر منظور شهیدین از صحیح این باشه، یعنی اونجایی که بی به معنای حاصل مصدری استعمال میشه، حرف درستی است. اما اگر به معنی انشاییش بخواد بگه نه، این هم کاملا غلطه، به معنی انشاییش در معنی عام استعمال میشه، من انشا میکنم تملیک رو، ولی یه وقت مؤثر هست یه وقت نیست، هرش بیعه. این میشه قضاوت ما نسبت به کلمات شهید. حالا بفهم
یکی این ثبوت فایده
منظورش چیه؟ هم افاده است، فایده دار بودن بیع و ثابت شدن فایده.
یعنی مثلا
ترتب اثرهایی که حالا دیگه این که بیع فایده داره یا نداره نزد عرف و شرع اختلافه، یه جایی مثلا این عقد و عرف مفید فایده میدونه، شرع نمیدونه.
فقط نعم رو بود روی این که اسم مصدر معنا بشه دیگه.
آره
یعنی هم مسبب درسته؟
اصلا ما قمعنه ولدین هم آخه نپذیرفتیم بگیر زوار
هست. اسم
رسول
هم مسببه
دیگه
که
آره
نه
نمیاد. آره
اعتبار
هم تنیاد بعد اینجا اینجوری که گفته که توی شهر اون بیشتر اون مجاز تنیاد، اما استعمال همینه دیگه، همه معنی حاصل مستری دیگه، چیز
دیگه اینجا که گفته شهر اون بیشتر اختلاف باید شده، شرکه برای
محکوم بیکی محکوم جدید نه صحیح، بحث حاصل مصدری شده نقل ملکی رخ بده، نه اینکه اینا ما همه استعمالات مجازی میدونیم، معنای بیک معنای انشاییش در نظرش شه، فقط اگر شما اینو به معنی حاصل مصدر و نتیجه معنا کردی، خب نتیجه گویا نزد شریعت نمیاد، طبیعتا نمیتونه بگه به
نتیجه مثلا.
نتیجهش که حاصل مصدری با اون نتیجه همیشه تلازم داره دیگه.
یه دوست
میگه یوران آهی حاصل مصدری و میگه اندل انشاء یوران میگه عقیب الانشاء بلکه کدوم میگه من مثل الفاصل من مثل بسته به جمله شه. اگر بخواد بگه اراده کرده است باید بگه اندل انشاء، اگر بخواد بگه حاصل شده باید بگه عقیب الانشاء. این دو تا جمله دو تا. من این که انشاء میکنم، اگر بخوای بگی من چی رو اراده کردم باید بگی موقع انشاء چی رو اراده کردم، اگر بخوای بگی حاصل شده باید بگی بعد انشاء من چی حاصل شده، بس به فعل است.
نه در انشاء اراده میشه ولی
بعد از انشاء حاصل میشه نتیجه اش.
یعنی ما
در
انشاء چیزی که بعد انشاء هست رو اراده میکنیم.
آره دیگه، چیزی که میخواد حاصل بشه رو اراده میکنیم. مثلا وقتی من کتره میزنم قصدم چیه؟ درش بگیره. همیشه من نتیجه رو قطع میکنم موقع عمل هم دیم. اما موقع عمل باید اگر میگه آقا یا همین درد گرفتن میگه موقعی که میزدم قطعشو داشتم ولی بعدش حاصل شد، طبیعیه دیگه همیشه نتیجه بعد از
این نقله که من نگفتیم مثل ایجاب و وجود بمونه. یعنی که ما همین الان که داریم انشاء میکنیم همین آدم منشک ما همون
موقعی که من میگم به تو باید قصد این نقل رو داشته باشم، اما اون کی حاصل میشه؟ وقتی انشاء هم تموم بشه، یعنی کلمه به تو اون او توش هم تلفظ بشه. چون علت باید کامل بشه دیگه. من بگم به یکم کشدارش کنم انا اونگی نمیاد به خورد تو که گفتم اون میاد تقریب شاطر میشه. شما که سوالی داشت یاده در
مگه در این معنای حقیقی دهی رو بفهم این نواد بریم سراغ عرف. اگر ملاک ما عرف نیست،
اگر معنای حقیقی ممکن باشه بله، ما اصلا در این معنای حاصل مصدری غیر از صحیح معنای دیگری رو تصور نمیتونیم بکنیم. معنای حاصل مصدری یعنی نتیجه یا هست یا نیست، در واقع بین وجود عدمه. اینجا دیگه نیاز به عرف نداره که چون احتمال دومی وجود نداره. هر وقت شک داشتیم به عرف مراجعه میکنیم. اینجا اصلا یه احتمال بیشتر نیست.
یعنی کلا میگم از همون اول تا الان
بله، بعد اصلا که بلزاد ادعای ما اینه که همه این استعمالات مجازیه و تنها استعمال همین اونجاست که به معنی مصدریش به کار بره و اونم به معنی عقل. اینا از کجا میفهمیم به عرف؟ چون به عرف مراجعه میکنیم، یعنی ارتکازات، تبادر، صحت سر و همین چیزا.
خب وقتی که عرف اینو معنای حقیقه اونو معنای اسم مصدری میفهمه؟
نه نمیفهمه، اشتباه کردی. گفتیم اگر استعمال کرد در معنای حاصل مصدری مجبور است در صحیحش استعمال کنه، اما خود این استعمال آیا حقیقی یا مجازی اینو نگفتیم حقیقی. اگر استعمال کرد در معنای حاصل مصدری مجبور در معنای صحیح حاصل مصدری، چون معنای باطل نتیجه نداره. اما اگر همین عرف این استعمال کرد در معنای انشائی اون وقت در عام میتونه استعمال. حالا بین انشائی و حاصل مصدری که هر دو استعمال در عرف وجود داره کدوم حقیقی است؟ ممکنه شما بگید هر دو، ممکنه بگید یکیش. این هم متفاوت قضاوت ارتکازاتتون باشه. الان فعلا این حرف شیخ اگریست ولی تو گفته ادا. اگر به استعمال شود در معنای حاصل مصدری مجبوریم بگیم در معنی صحیح استعمال بشه. حالا این استعمال اساسا حقیقت یا مجاز تبون نظر شیخ مجازه، چون تنها معناش مصدریه. ممکنه شما معتقد بشید نه اصلا به دو معنا
در این مجاز موضوع
نگرشه بیده نکنید استعمال مجاز. خب این حرف شما معناش میشه که این توجیه شما خلاف ظاهر کلمات آقایونه، چون وقتی بحث حقیقت صحیح و عام مطرح میکنن میگن حقیقت است در این ظاهر شکل موضوع لهو میگن نه در استعمال خاصی. این ولی زو شیخ هم میگه شیخ این بمونه نعم یمکن میخوام بگه اینه چنین توجیهی هم هست. اگه جالب شد ممکنه با ظاهر باید شهیدین هم نخونه، ظاهرش اینه که اینا دارن معنی حقیقی تعیین میکنن. اما ما اگر بخوام بگیم این مثلا به برای صحیح چه اینجوری میتونیم درستش کنیم. بله اینا قبول داریم که خلاف ظاهره، اونجایی که شهید میگه این حقیقی نداره ظاهرش نمی موجوده حتی این میکنه، نه یکی از استعمالات رو در شرایط خاص. این صرفا یه توجیهه، چیزی بیش از این.
درست
نقوی
بگن
شما
این
معنی
حاصل مصدری با
معنی انتقال فهم میکرد؟ چرا فهم میکرد؟ انتقال همه حاصل اثر حاصل دیگه، اثر حاصل چی همه انتقاله.
بعد این قبولم بود، ولی این حال مثل بعد انشاء
ها این فرق میکنه. یک حاصل فی نظر ناول داریم که این به محض ایجاب میاد.
همون تملیکه
چی؟ نه اثر تملیک. همون انشاء تملیک منشأش چیه؟ همون میشه معنی حاصل مفعول. وقتی من انشاء میکنه نه تملک نگیر. خود همون تملیک اعتباری، یعنی اون ملکیت اعتباری که من انشاء.
خود انشاء باشه چون که تملیک
منشأ اون انشاء. هر انشأ منشأی داره.
یکی
باشه. یکی الان مثل ایجاب وجود دیگه. مثلا وقتی من میگم اوجب تو علیکم الصلاة. وجوب الصلاة مگه چیز غیر از همین ایجابه؟
همین انشاء است، خود انشاء. یعنی اینکه انشاء را اگه لفظ بگیریم که نمیگیم، یعنی تمریک را اگه لفظ
تقریب انشاء به این معنی که تا انشاء کامل نشه اون تعمق پیدا نمی کنه. منظور اینه عقید، نه که یعنی اینه میگیم مثلا بعد از 3 روز عقید، یعنی باید تموم بشه تا اون بیه. منظور همه اندازه
دو داشت دیگه، پس یکی نشونه، یعنی مثل ایجا وجود نشونه.
چرا اینجا وجود هم اتفاقا همینه، تا انشاء وجود به تمام نشه که وجود تمام پیدا نمیکنه. نه دوتایی نیست، ولی چون این علت تا تمام نشه تعقب پیدا نمیکنه.
خودش با هم دیگه نداره اینو،
با هم دیگه بله، کما که فعل شما ایجاب شما هم تمام نشده، ایجاب باید تموم بشه تا وجود بیاد.
هم ایجاب تمام میشه هم تعقب،
چون فعل زمان بله، اگر فعل زمان بله نبود ان شاء الله
وجود کسر این چیزا اینطوری تمام نزدنم کامل نشده که نمیشه.
اون که بس مشترکشون بود، تفاوتش در جای دیگر تلاطمش بود که نمیخواستم بگیم ندارن، فرقش در تفاوت ماهویشون بود. عرضم به خدمت شما که پس یه وقت انتقال فی نظر ناقل است، یعنی اون چی که او داره انشاء میکنه این متوقع بر هیچ چی نیست، با صرف انشاء به وجود میاد. اگر انتقال در نظر شارع این نه تنها متوقف بر ایجاب و قبوله، متوقف بر خیلی چیز دیگر هم هست، کلی شرایط باید بیاد تا اون نتیجه بیاد، پس هم متوقع بر قبوله هم متوقف بر بسیار شرایط دیگر
انتقال.
تا اون انتقال در شارع به وجود بیاد. خب حالا بر اساس این تفسیر جدید که ما گفتیم اگر به معنای حاصل مصدری استعمال بشه مجبوریم هم کنیم بر صحیح، اگر به معنای انشایی استعمال بشه نه این اهمیه. حالا برگردیم به خطابات، حالا میتونیم به اهل الله و بیت تمسک کنیم یا نمیتونیم؟ بگید دیگه رو اگر خودمون چه طبق خودمون
نظر ناقل
اصطلاحات علمی به کار ببریم طبق خودمون بنابر این مبنا اهل الله البی باید اینجور بگیم، بگیم اگر به معنای مصدری در موضوع استعمال شده بله اهمیه میشدم، اگر بنای حاصل مصدری استعمال شده نه نمیشه تمسک کرد، چون مجبوره هم باید صحیح بشه و میشه به مصداقی این میشه نتیجه بحث ما. پس اگر با قرائن فهمیدیم این به معنی حاصل مصدری است چون مجبوریم هم رو باید صحیح کنیم، خب هیچی به اطلاق نمیشه در مصداق کرد. اگر این نباشه خب میگیم به معنی مصدری، به یعنی به جادل به شال به احل الله به شامل همون معنی مصدری، خب معنی همه به اطلاقات تمثل میشه کسی یه روشن بسن. و چون اون معنی اصلا معنی اصلی ما چه زهر ضرورتی داریم اینجا اینا هم کنیم الان اسم مصدری چرا؟ همون انشاء شما همون که انشاء میکنید اشاره میگه حلال کردم، اتفاقا اینجا با انشاء راحت تر جور در نمیاد، کاری که شما انجام میدید با من امضاش کردم، این دو حاصل مصدری خیلی جور در نمیاد چون نتیجه احله تازه میشود امضای او. پس اینجا طبقه و چون بین معنای مصدری در جا استعمال شده معنای مصدریش هم که همون اهمیه تنچه به اطلاقات هم تمسک میشه کرده، یک مشکلی نداره تمسک به اطلاقات هم تنچه. البته یه دو احتمال در اینجا میشه احتمالات، همیشه میگیم پرونده ای رو ما باز میزنیم در جمله اهل الله البی، احتمالات متعددی مطرحه. یک احتمال که بگیم بی به هر معنا که گفتیم، بی به معنای انشاء شما، این که روشن. حالا چه به معنای انشاء شما فعل مصدری، چه به معنای حاصل مصدری فی نظر ناقل، اونم باز همین میشه، باز تمسک به اطلاقات میشه کرد. چرا؟ که اون باز عامه هنوز. دقت کنید ها، میخوام همه احتمالات رو بررسی کنیم. یه وقت بی رو به معنای مصدری انشایی به کار میبریم، این میشه هنوز اهم میشه به اطلاق تمسک کرد. اگر به معنای حاصل مصدری فی نظر منشأ به کار ببرید باز هم هنوز معنای اهمه و میشه به اطلاقش تمسک کرد. میمونه دوتا، یکی معنی حاصل مصدریه این در عرف، یکی حاصل مصدری این در شرع. اگر به معنی حاصل مصدری این در شرع به کار رفته باشه دیگه نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. یعنی خداوند میگه اون بیعی که این در شرع صحیح هست رو من حلال کردم، هر کجا شک داری بیعی صحیح هست شده میشه تمسک با اون درش رو بفرستاد. اما اگر باز معنی حاصل مصدری این در عرف باشد باز هم معنی اهمیست، چون گفتیم که به صحیح عرفی اما صحیح شرعیه باز میشه به اطلاق تمسک کرد. پس چهار تا محتمل داریم که بساس سه تاش میشه به اطلاق تمسک کرد، یکیش نمیشه. اگر بگیم به معنی انشایی، اگر بگیم به معنی حاصل مصدری فی نظر ناقله، اگر بگیم به معنی صحیح عند العرف، طبق همه اینا میشه به اطلاق تمسک کرد. اما اگر بگیم منظور از به صحیح در شرع دیگه به اطلاقش نمیشه تمسک کرد و قطعا این چهارمی نیست، پس تمسک به اطلاق حل میشه. و اما وجه تمسک العلماء به اطلاق ادلت البیع و نحوها، فلان الخطابات لما وردت علی طبق العرف، چون خطابات مخاطبش عرفه و اساس محاورات عرفی صادر شده، حمل لفظ البیع و شبه بیع فی الخطابات الشرعیه علی ما هو صحیح المؤثر عند العرف، یعنی معنای حاصل مصدری عند العرف یک احتمال، یا او علی المصدر الذی یراد من لفظ بعتو، یا بر مصدری که اراده می شود از لفظ بعتو، یعنی همون معنای انشائی، مثلا معنای حاصل مصدری نه، همون مصدر، معنای مصدری بعتو نه معنای حاصل مصدری بعتو، هر کدوم هم باشه تمسک به اطلاق جایزه. چه صحیح عند العرف که معنای حاصل مصدری نزد عرفه، چه مصدری که از بیتو اراده می شود که همون معنی حقیقیه به نزد من شیخ انصاری، هر کدوم بگید تمسک به اطلاق درسته و حتما هم همینه. یعنی در احل الله البیع یا منظور از بیع صحیح عند العرف یا بیعی که اون آقای منشی داره انشاء میکنه، در هر دو حال هم تمسک به اطلاق جایزه. فیستدل به اطلاق الحکم به هلهی او به وجوب الوفا، هل اینجاست وجوب وفا در آیه عقوب العقوده، علا کونه این مؤثرم فی نظر الشارع، پس موضوع می شود به صحیح عند العرف یا به منشأ عند المنشأ، حکمش چیه؟ حکمش اینه که شارع با احله می خواهد بگه نظر من هم صحیح و مؤثره، پس به اطلاقش تمسک بکنیم میگیم اثر داره.
واصل مصدر عرفی چیه جوری میشه اول تمسک می نه که اونجا مصدره،
مصدره ولی اعمه، باز هنوز معنی صحیح نیست، هنوز معنی اعمیه. که تعملی بفرمایید فندل کلام محل آخر که بدونید عواقبش عجله ای شد مطالعه کنید تا فردا صبح شد باز این اگه سوالمون براتون حل میکنیم و وارد بحث
میشیم. اللهم صل على محمد و آل محمد.